لایه ایتون میشه این آقین شاق از عبروسی و سماوات و الارز و لای قود و حد زهر و عبی قدر لا اکراه فردین و تبین رشد من القعی و من یکفر به تاغوت و یؤمن الله فقد استرسی که بزن و تفوت قادر شاقها الله و سمیه و علیم الله ولی الذین آمن و اخرجوا من ظلمات الى النور كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والناس خالقون لا خالق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيبه قسمت احکام تخلی یعنی دستشویی رفتن، واجباتی که در مورد دستشویی رفتن هست. واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر عورت خود را از کسانی که مکلفند یعنی به حد بلوغ رسیده اند اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند و همچنین از دیوانه ممیز و بچه های ممیز، بچه ای که تشخیص میده یا دیوانه ای که تشخیص میده که خوب و بد را میفهمند بپوشانند. ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یک دیگر بپوشانند. خب مسئله بعدی، لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشانند، یعنی وجوبش ها، و اگر مثلا با دست هم آن را بپوشانند کافی است. اون از کی؟ از محارم ها، از محارم. همین که با دست هم اگه شده عورتین خودشونو بپوشانند کفایت میکنه. موقع تخلی باید طرف جلو بدن یعنی شکم و سینه رو به قبله و پشت به قبله نباشد، چون میدونید پشت به قبله چون زمین کرویه، شما وقتی پشت به قبله هم که بایستی از اون طرف هم میرسی به چی؟ خانه خدا. یعنی همون جوری که رو به قبله امتداد بدی میرسی به خانه خدا، پ... پشت به قبل هم اگه به ایستی امتداد بدی، از اونور دوباره میرسی به خانه خدا. پس رو به قبله و پشت به قبله موقع دستشویی حرام نشستن. حالا اگر موقع تخلی طرف جلو بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد و عورت خود را از قبله بگرداند، کفایت نمی کند. مثلا یه جایی رفتی دستشویش رو به قبله است، بخوای عورت خودت رو از قبله منحرف کنی، بگی خب من رو به قبله دستشویی نمی کنم، این اشکال داره، نمیشه اینجوری. و اگر جلوی بدن او رو به قبله یا پشت به قبله نباشد، احتیاط واجب آن است که عورت را رو به قبله یا پشت به قبله ننماید. حالا یه موقع بدن رو به قبله یا پشت به قبله نیست، اما عورت رو میتونه رو به قبله کنه، میگه نه اینجوری هم نمیشه. و حتی میدونید روایت داریم امیرالمومنین میفرماد اگر کسی حواسش نباشه و رو به قبله توف بندازه باید استغفار کنه. یعنی رو به قبله توف هم نباید بندازی، و اگر ندانسته این کارو کردی باید استغفار کنی. در موقع تطهیر مخرج بول و قائط، رو به قبله و پشت به قبله بودن اشکالی ندارد. حالا طرف دستشویی کرده میخواد طهارت بگیره، اون موقع اگه رو به قبله باشه اشکال نداره. ولی اگر در موقع استبراء بول، اگر در موقع استبراء بول از مخرج بیرون آید، در این حال رو به قبله و پشت به قبله بودن حرام است. اما در موقع استبراء، یعنی بعد از بول که استبراء انجام میدیم، که حالا باز مسئلهش هم میخونیم مسئله استبراء رو، چون گفتیم طهارت گرفتن رو به قبله اشکال نداره، اما موقع طهارت طرف بخواد استبراء انجام بده اگه بول خارج بشه حرامه. اینها حالا در بعضی مواقع پیش میاد، مثلا کسی تو بیابونه یا جاهای مخصوصه، در حالت عموم این کارا پیش نمیاد، ولی یه موقع یه جاهایی که هست که انسان مجبور میشه به اون صورت بشینه، اینا رو باید رعایت کنه. اگر برای آن که نامحرم او را نبیند، حالا یه جایی میخواد دستشویی کنه، اگر رو به قبله ننشینه نامحرم اونو میبینه، اگر برای آن که نامحرم او را نبیند مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند. یه جای مجبور دستشویی کنه، اگر پشت به اگر رو به قبله نباشه نامحرم میبینه شو، ولی رو به قبله بشینه نمیبینه، میگه اونجا اشکال نداره دیگه. و نیز اگر از راه دیگر ناچار باشد که رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، مانعی ندارد. یعنی موقع اضطرار اشکال نداره، در موقع حالت عادی نباید این کار انجام بده. احتیاط واجب آن است که بچه را در موقع تخلی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند، ولی اگر خود بچه بنشیند جلوگیری از او واجب نیست. بچه رو میخوان سر پا بگیرن رو به قبله نباشه، یا سر دستشویی میخوان بنشوننشو رو به قبله نباشه، اما اگه خود بچه رفت نشست دیگه لازم نیست از قبله برش گردونی. در چند جا، در چهار جا تخلی حرام است، دستشویی کردن در چند جا حرامه. اول، در کوچه های بنبست، در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند. دوم، در ملک کسی که اجازه تخلی نداده، تو زمین یا باغ یا ساختمون کسی که اجازه نداده این کار حرام انجام بشه. در جایی که برای عده مخصوصی وقف شده، مثل بعضی از مدرسه ها که وقف میکنن بعضی مدارس رو برای عده خاص، اونجا هم نمیتونی، اشکال داره شرعا بخوای دستشویی کنی. چهارم، روی قبر مؤمنین، در صورتی که بی احترامی به آنان باشد. یا سایر مقامات مقدسه دینی و مذهبی، آیت الله بهجت این رو اضافه کردن که سایر مقامات مقدسه دینی و مذهبی که بی احترامی بشه اشکال داره. خب در سه صورت مخرج قائد فقط با آب پاک می شود. چون می دونید مخرج قائد رو، این مدفوع رو با دستمال، چوب، سنگ یا اینجور چیزها میشه پاک کرد، نماز هم میشه خون، اما مخرج بول رو فقط باید با آب تطهیر کرد. اما در سه صورته که مخرج قائد فقط با آب پاک میشه: یک، آن که با قائد نجاست دیگری مثل خون بیرون آید، طرف اسهال خونی داره یا را مدفوعش خون میاد، اونجا فقط با آب پاک میشه. دوم، آن که نجاستی از خارج به مخرج قائد رسیده باشد، یه نجاستی ترشح کرده باشه. سوم، آن که اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد، طرف مثلا اسهال داره بیش از اندازه آلوده شده، اونجا هم باید حتما آب باشه. و در غیر این سه صورت می شود مخرج را با آب شست، و یا به دستوری که بعداً گفته می شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگرچه شستن با آب بهتر است. خب مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود. حالا یه جایی طرف رفته دستشوی میبینه آب نیست، چی کار میتونه کنه؟ اونجا میتونه خودش رو خشک کنه جوری که لباسش نجس نشه، بعد رسید یه جای دیگه طهارت بگیره، با آب خودش رو طهارت کنه. اما برای مخرج قائد حتما آب لازم واجب نیست، مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود. مردها اگر بعد از برطرف شدن بول یک مرتبه بشویند کافی است، ولی زنها و همچنین کسانی که بولشان از غیر مجرای طبیعی می آید، احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند. البته تو این مسئله باز اختلاف هست، مثلا آیت الله بهجت می فرماد کسانی که بولشان از غیر مجرای طبیعی می آید، یا اینکه از مخرج طبیعی می آید ولی از محلی که معمولا نجس می شود به جاهای دیگر نیز می رسد، احتیاط واجب آن است که بعد از برطرف شدن بول دو مرتبه بشویند. و زن و مرد حکم، و زن نیز حکم مرد را دارد. یعنی آیه بهجت می فرماد که زن هم مثل مرد، یک بار آب بریزه کافیه. حالا دو مرتبه رو بعضی از فقها میگن یک بار کافیه، بعضی ها میگن دو مرتبه باید آب ریخته بشه برای مجرای بول. این چیزیه که اختلافیه که تو این زمینه هست. حالا احتیاطاً، البته اگه آب کور باشه، آب شیر باشه، همون یک بار کفایته ها. آب این که میگه دو بار، آب آفتابه یا آب قلیله، حواستون باشه، آب شیر یک بار کفایت میکنه. اگر مخرج قائد را با آب بشویند، باید چیزی از قائد در آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد. و اگر در دفعه اول طوری شسته شود که ذره ای از قائد در آن نماند، دوبار شستن لازم نیست. اینم با آب، بازم آفتابه است ها، اینا رو تأکید میکنیم. حالا هرگاه با سنگ و کلوخ و مانند اینها قائد را از مخرج برطرف کنند، اگرچه پاک شدنش محل تأمل است، ولی نماز خواندن مانعی ندارد، و چنانچه چیزی هم به آن برسد نجس نمی شود، و ذره های کوچک و لزوجت محل اشکال ندارد. حالا کسی با سنگ و کلوخ و دستمال کاغذی و پارچه چیزی مخرج قائد رو پاک میکنه، میگه نماز خوندن اشکال نداره، اما اینکه آیا پاک میشه یا نه محل تأمله. اما اگر محل لزج باشه اشکالی نداره، چون خود روده انسان یک بزاقی داره ترشح میکنه، که حالا اون مسائل پزشکیشو کار نداریم، که اگه لزج باشه مقعد اشکالی نداره بعد از پاک شدن با سنگ و کلوخ و اینها. آی خویی، تبریزی، سیستانی، صافی، اینها نظرشون اینه با سنگ و کلوخ و مانند اینها اگر خشک و پاک باشند می شود مخرج قائد را تطهیر کرد. یعنی با اون چیزی که بخوای تطهیر کنی باید پاک باشه، اگر خیس باشه نمیشه. و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که به مخرج نرسد اشکال ندارد، ولی سزاوار است از سه دفعه کمتر نباشد، اگرچه اقوا آن است که پاک می شود اگر به یک مرتبه یا دو مرتبه مخرج پاکیزه شود. نکته دیگه، البته اینا حالا میگم بعضی چیزها هست که به ضرورت پیش میاد ولی باید انسان بدونه. حالا اون کسی که با سنگ و کلوخ و یا از این چیزها میخواد مخرج رو پاک کنه، لازم نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف یک سنگ یا یک پارچه هم کافی است. یعنی یه پارچه ای که با سه طرفش انسان خودش رو پاک کنه، بلکه اگر با یک مرتبه هم قائد برطرف شود کفایت میکنه. ولی با استخوان، استخون حیوان، سرگین مدفوع مثل گاو و گوسفند و الاغ و اینجور چیزا و یا چیزهایی که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خدا بر آن نوشته، اگر پاک کنن محل را نماز نمیتواند بخواند. پس دو تا مسئله شد، با سه طرف یه سنگ یا سه طرف یه کاغذ میشه پاک کرد خودش رو، میتونه پاک کنه انسان، اما استخون و سرگین اگر خودش رو پاک کنه نماز نمیتونه بخونه. یا با کاغذی که احترامش لازمه، مثل کاغذی که اسم خدا برش نوشته شده. بعد آیت الله بهجتی نظری دادن در این زمینه، در زمینه اون کاغذی که مثلا احیانا احترامش واجبه. میفرماد پاک کردن مخرج قائد با چیزهای مقدس که احترام آنها لازم است، مانند کاغذی که اسم خدا یا پیامبران بر آن نوشته شده، حرام است و ممکن است در صورت علم و عمد موجب کفر شود. یعنی کسی میدونه و عمدن این کارو کنه ممکنه کافر بشه با این عمل، که در این صورت به سبب کافر شدن تمام بدن نجس می شود. ولی در صورت عدم علم و عمد یا غفلت، یعنی علم نداره، اطلاع نداره اون موقع، یا خانا نبودن نوشته، از هر حصول طهارت است. حالا یه موقع یه کسی این کارو کرد متوجه نبود، بعد دید این کاغذ مثلا پاره قرآن بوده یا اسم خدا و پیغمبر روش بوده، میگه آیت الله بهجت میگه اگر علم نداشته باشه اشکال نداره پاک شده. منتها اینا رو بعضیا خب فتاوی تو این قسمت ها فرق میکنه، چون زیاد مبتلا به نیست نظریات دیگرانو نمیخونیم. بعضی مثلا علما میگن که باید سه تا سنگ باشه حتما یا سه تا قطعه پارچه باشه، ولی عمدتاً میگن که یک پارچه هم باشه با سه قسمتش یا یه سنگ سه قسمتش اشکالی نداره. که دو تا مسئله دیگه بخونیم این قسمت تموم میشه. اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، شک میکنه آقا طهارت گرفتم یا نه، اگرچه همیشه معمولاً این کار رو طهارت رو میگرفته، باید خود را تطهیر نماید. وقتی شک میکنه طهارت گرفتم یا نگرفتم، اگرچه همیشه این کار رو میکرده، ولی باید خودش رو دوباره تطهیر کنه. آقای بهجت هم میگه احتیاط واجبه که تطهیر کنه خودش رو. اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه، نمازی که خوانده صحیح است ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر کنند. نمیدونه طهارت گرفته یا نه بعد از نماز، میگه نمازت اشکال نداره اما نمازهای بعدی که میخوای بخونی طهارت بگیر. خب احکام تخلی باز هم یه مقدار هست که انشالله احکام استبرا که خیلی مهمه، این دونستن مسئله استبرا مخصوصا در موقع جنابت یا اینها، استبرا یکی از مسائل مهمه که بعد از ادرار کردن، حالا اجازه بدید مسئله استبرا رو بخونیم، حالا شفاهن مسائلش رو میگیم بعد جلسه بعد از روش هم میخونیم. استبرا عملی مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام میدهند و آن دارای اقسامی است و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول اگر مخرج قائط نجس شده آن را تطهیر کند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ، حالا با اون دستی که غذا نمیخوره، چون میدونید ما با دست راست باید غذا بخوریم، با دست چپ طهارت بگیریم، اسلام سفارش کرده، با انگشت میانه دست چپ از مخرج قائد تا بیخ آلت بکشد سه دفعه و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلویی شست را زیر آن بگذارد و سه مرتبه تا خط نگاه بکشد و بعد از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهد. این میشه چی؟ استبرا. این کارو کسی انجام بده، بعد اگر رطوبتی از انسان خارج بشه او دیگه پاکه، چون میدونید از انسان چند تا رطوبت خارج میشه؟ 5 تا رطوبت که 2 تاش نجسن، 3 تای دیگه پاکه. رطوبت های نجس یکی بوله یکی منیست، اما رطوبت های دیگه ای که خارج میشه، یکی بعد از بول کردن اگر طرف زور بزنه به خودش فشار بیاره، بعد از ادرار یک مایعی سفید رنگ از انسان خارج میشه، مثل سفیده پخته تخم مرغ حدودا اونجوری مانند. این پاکه، هیچ اشکالی نداره، یعنی نه وضو رو باطل میکنه و نه نجسه. یکی دیگه از رطوبت هایی که از انسان خارج میشه، قبل از خروج منی یک رطوبتی از انسان خارج میشه که برای تطهیر کردن مجرای منیه، یعنی خداوند سبحان از حکمت بالغه خودش مایعی ضد عفونی کننده گذاشته که این مجرای نطفه رو تطهیر کنه و این آبی مثل اشک چشم زلال و چسبنده، اینم پاکه. باز بعد از خروج منی هم یک آب زلال به همین صورت چسبنده از انسان خارج میشه، اونم پاکه. حالا مسئله اینجاست، اگر کسی بول کرد بعد از بول استبرا کنه، اگر آبی ازش خارج بشه حکمش طهارته، پاکه. و اگر جنوب شد، جنابت استبرایش به بوله، یعنی بعد از جنابت انسان باید بول کنه، بعد از بول کردن استبرا کنه، اون موقع دیگه هر آبی از انسان خارج بشود بازم پاکه، حکم طهارت داره. در حالی که اگه بول نکنه، بعد از غسل آبی ازش خارج بشه که احتمال منی باشه، دوباره جنوب میشه، باید غسل کنه. و یا اگر استبرا نکنه بعد از بول کردن آبی ازش خارج بشه، حکم نجاست داره. خب این از احکام تخلی که باز یه سری از احکامش مونده که انشالله جلسه بعد میخونیم خدمت عزیزان. در جنود عقل و جهل بودیم، لشکریان عقل و لشکریان جهل. خب فرمود یکی از لشکریان عقل تواضعه و در مقابلش لشکر جهل کبره. که اینو فکر میکنم جلسه قبل یه مقدار پیرامونش توضیح دادیم. انسان عاقل متواضع، فروتنه، و انسان نادان متکبره. روایت من تواضع لله رفعه الله، کسی برای خدا فروتنی کنه خداوند او را بالا میبرد، در چشم دیگران عزیز میشه، اما کسی که تکبر میکنه خداوند ذلیلش میکنه، در چشم دیگران حقیر و خار و پست میشه. کبر، خودخواهی، فقط به این نیست که انسان سینه‌شو بده جلو، مثلا یقه دوبه یقه‌شو باز کنه بگن که این انسان متکبر و مغروریه. نه، خیلی ها هستن ظاهرا خیلی هم شوخی میکنن، خیلی هم خاکی هن، اما خیلی مغرور و متکبرن. کبر فقط به فروتنی ظاهری نیست ها، کبر یعنی خودخواهی، خودرعی بودن. روایت از امام صادق علیه السلام، میدونید ما میگیم فرقه ناجیه کیان؟ شیعه است. فرقه ناجیه شیعه است، اما خیلی ها هستن خب حق به گوششون نرسیده، اینا چه تقصیری دارن؟ امام صادق میفرماد اگر کسی داخل در مکه شود در حالی که در قلب او کبر نباشد، اهل نجات است، اهل بهشته. گفتن آقا چجوری کبر؟ یعنی چی تو قلبش نباشه؟ فرمود یعنی حرف حق رو بپذیره. کبر نباشه، چون کسی کبر داره حرف حق رو نمیپذیره، استدلالم کنی برهانم بیاری باز نمیپذیره، چون متکبره. ولی انسان متواضع اونیه که وقتی به حق میرسه او رو میپذیره، پذیرا میشه اون رو. پس کبر یعنی خودرأیی، خودبزرگبینی در مقابل حق. فرعون مگه معجزات رو نمیدید؟ اما ایمان نمی آورد. یه شخصی نقل میکرد میگو پدر من حسابداری آقایی بود که این آقا چقدر کارگر و کارمند و اینا زیر دستش بود، زمانهای قدیم. یکی از کارگرایی که اونجا پیششون کار میکرد اهل تسنن بود، میگفت اون آقا، اون صاحب و اون شخص بزرگ، میگفت مرد. بعد از چند وقت اون کارگر سنی میگه آمد پیش پدرم و گفتش که من دیشب آقا رو خواب دیدم، یعنی همون اربابشون رو دیدم، در یک باغ خیلی مجلل و تر و تمیز و فلان و داره زندگی میکنه. بعد گفتم شما اینجا چه میکنی؟ گفت اینجا باغ بهشت، سرای آخرت منه. گفتم منم میتونم بیام پیش شما؟ گفت نه تو نمیتونی بیای، چون تو ولایت امیرالمؤمنین رو نپذیرفتی، تو رو راه نمیدن اینجا. بعد میگه این آقا خودش خواب دیده بود و خودش نقل کرد. پدرم گفت خب حالا تو که خودت دیدی با چشم خودت. گفت نه دیگه، ما اینجوری بزرگ شدیم و ما نمیتونیم بپذیریم. و یعنی چی؟ یعنی کبر از رأی خودش بر نمیگرده به هیچ وجه. حتی یه قضیه، یک شخصی بود اهل مشهد بود، میگفت یک پیرمردی بود، الانم هست، اهل تسنن تو مشهد، این سرطان حنجره یا سرطان اینجوری گرفته بود، سنی هم بود، چند تا بچه کوچولو داشت و دکترها میگن آره تو سرطان گرفتی و مثلا باید گلوتو در بیاریم و فلان کنیم و بعدش هم زیاد زنده نمیمونی. میگه خود این سنیه برا من نقل کرد، گفت من رفتم حرم امام رضا، وایستادم یه طرف گریه کردم و گفتم آقا من درست سنیم، شیعه شما نیستیم، ولی آقا من بچه کوچیک دارم، گفت گریه کردم و فلان و بهمان، و آقا شفا میده شو. بعد میره دکتر میگن هیچ علامتی از بیماری تو نیست، میگفت الانم که الانه میره حرم زیارت میکنه ولی سنیه، گفت زیارت نامه نمیخونن اونا، میدونید حمد و سوره میخونن. گفت بهش گفتم بابا تو که معجزه دیدی از این آقا، گفت خب ما دیگه نمیتوانیمون، کبر وقتی تو دل باشه معجزه هم میبینه ایمان نمیاره. امام صادق فرمود کسی که داخل مکه بشه، داخل مکه یعنی چی؟ یعنی داخل اسلام، چون مکه شهر اسلامه، غیر مسلمان نمیتونه داخل مکه بشه. کسی داخل مکه بشه و کبر در قلبش نباشه اهل بهشته، یعنی حق بهش برسه بپذیره، چون خیلی اهل تسننن ولی نمیدونن، حق به گوششون نرسیده، واقعا فکر میکنن اینا خلفای پیامبرن، به خاطر این اونا رو دوست دارن، و اگر اثبات بشه براشون میپذیرن. و عزیزان یه توصیه ای دارم من به عزیزانی که هیئت میان، سه تا کتاب، یه بچه شیعه باید یکی از این کتاب ها رو لااقل خونده باشه، یعنی هر جوری یه دونه از این کتاب ها رو بخونید، حالا اهل مطالعه هم اگه نیستی یه دونه از این کتاب ها رو لااقل بخون. یک شبهای پیشاور، در هیئت هم داریم کتابشو، کتاب خونه هیئت داره، کتاب خیلی شیرینی هم هست، یکی از علمای شیعه با جمعی از علمای اهل تسنن بحث میکنن، ریز مسائل رو هم مطرح میکنن، و ایشون با استناد به احادیث خود اهل تسنن جواب میده. این کتاب شبهای پیشاور رو، این یک. دوم طرائف مال جناب سید ابن طاووسه، ایشون کتاب به این صورت مطرح کرده، میگه من یه مسیحیم آمدم مسلمان بشم، مسلمان شدم میبینم اسلام فرقه های زیادی داره، بعد میاد از زبون یه مسیحی که مثلا آمده مسلمان بشه میگه کتابا رو میخونم، بعد اینا رو میبینم، بعد احادیث رو یکی یکی از کتب اهل تسنن میاره، و آخر اثبات میکنه حقانیت شیعه رو. و یکی دیگه کتاب اسرار آل محمد، کتاب سلیم ابن قیس حلالی، از این سه تا کتاب یکیشو لااقل باید بخونید که مبانی دین دستت بیاد، دو تا سوال کردن ازت نمونی تو جواب، و بدونی که ما شیعه چی داره میگه و رو چی داره پافشاری میکنه، و حقانیت مذهب خودت رو پی ببری لااقل، که واقعا اگر یه نفر اهل تسنن کبر در دلش نباشه این کتاب ها رو بخونه شیعه میشه، این کتاب ها رو بخونه شیعه میشه. شبهای پیشافر، طرائف سید ابن طاووس، و کتاب سلیم ابن قیس حلالی که معروف به اسرار آل محمد. خب پس عزیزان، تواضع، فروتنی در مقابل همه انسان ها، اینو نکته توحیدی بگیم برای اونایی که کلاس بودن، میدونن عزیزان ما در توحید، بحث‌های توحیدی گفتیم همه موجودات مظاهر حقن، همه موجودات مظاهر حقن، هست با این بینش سعی کن به همه انسان‌ها احترام بذاری. ببین دوست داشتن و دشمن داشتن در راه خدا یه چیز دیگه است ها، اینا رو اشتباه نگیری. به همه انسان‌ها احترام بذار، چه دوستت باشه چه دشمنت باشه، به همه انسان‌ها محبت کن، نذار دل کسی ازت برنجه. آقا چرا تو اینجوری به من گفتی؟ چرا پشت سر من اینجوری عمل کردی؟ چون اینها مظاهر توحیدن. من بیشتر از این نمیتونم باز کنم مطلب توحیدیش رو، چون مجلس اختصاصی میخواد که بحثای توحیدی مطرح بشه. نکنه دل کسی رو برنجونی، نکنه کسی رو خجالت بدی، حرفی بزنی کسی خجالت بکشه، حتی کاری کرده در حق تو، ظلمی کرده در حق تو، به روش نیاری که خجالت بکشه. در احوالات آسد هاشم حداد که از عرفایی بودن که از شاگردان آسید علی آقا غازی بودن، شاگردشون علامه تهرانی میگه ایشون اونقدر با مردم میساخت، اونقدر خودش رو به کوچه علی چپ میزد که بعضی ها میامدن سرش کلاه میذاشتن، ولی ایشون خودشون میزد به اون بر که از من نمیفهمم تو چی داری میگی. گفت در حالی که خیلی هم زیرک بود، مؤمن کیسه، طرف میامد سرش کلاه میذاشت ولی به روی طرف نمیابرد تو داری سر من کلاه میذاری. یکی از بستگانش میگه اومد پیشش گفت آقا رفتم اتو رو بدم تعمیر کنن، طرف گفت مثلا 100 تومن میشه، مثال میگم. میگه برگشتم گفتم چرا 100 تومن میشه؟ واس کردم گفتم اینا اینجا شکسته به تو یه لحیم کردی، یه لحیم 20 تومن میشه، تو چرا 100 تومن از من میگیری؟ اونم گفت باشو ببخشید 20 تومن بیشتر بهش ندادم. ایشون گفت تو خیلی کار بدی کردی، چرا خجالت دادی او رو؟ چرا با اینکه ظلم کرده طرف ها در حقش، ولی میگه چرا کاری کردی او خجالت بکشه؟ چرا به روش آوردی؟ هر که از بام دلی افتاد مرد. اینها مظاهر احدیت هن. خداوند از حقوق احدیت زود میگذره، اما از حقوق مظاهر احدیت نمیگذره. یا بحثایی هست که میگم باید تو جلسات توحیدی مطرح بشه. نکنه دل کسی رو برنجونی، وای به حال حالا دوسته، نزدیکت باشه، مادرت، خواهرت، برادرت، خالت، عمت، دایید، بچه هاشون، نزدیکانتون، تو چرا اینجوری به من گفتی؟ قهر کنی باهاش؟ تو چرا اونجوری رفتار کردی؟ دماغتو کج کنی روش؟ نمیدونی اینا چه ضرباتی به روح میزنه؟ چقدر انسانو میکشه طرف دنیا؟ یعنی جلو پرواز انسانو میگیره. خیلی باید مواظب باشی چیزی نگی به کسی بر بخوره، آبروی کسی رو نبری، دل کسی رو نشکنی، هر چند او در حق تو جفا کرده باشه. اینو تکرار میکنم برای اینکه نگی خب او اینجوری کرد که من اینجوری کردم. هر چند در حق جفا کرده باشند دل کسی رو نرنجونی، چون تمام سیر و سلوک، سیر و سلوک عرفان در دو چیز خلاصه میشه: عظمت امر خالق و شفقت بر مخلوق. امر خدا رو بزرگ بداری و با بندگانش دلسوزانه برخورد کنی، شفقت بر مخلوق. دیگه حالا اون کسی که میخواد گوش کنه، اینا حرفش خیلی راحته، تو عمل که میاد میبینی که از 100 نفر یه نفرم به زور نمره میاره. لذا کسی که مواظب این کاره هیچ وقت غیبت نمی کنه، هیچ وقت پشت سر کسی بدگویی نمی کنه، تو روش هم غیبت حرف بد نمی زنه، تو روش هم بدگویی نمی کنه. خیلی اینها رو باید مراقب باشیم و این جزئیاتی که انسانو پیش میبره ها عزیزان، کلاس آمدن و نماز خوندن و ذکر گفتن همه میتونن، تو این جزئیاتی که انسان پیش میره از ما گفتن و خب فرمود از لشکریان عقل تواضع و ضد آن چیه؟ کبر. دیگری التعده و ضدها التسرع. یکی از لشکریان عقل تعده به معنی آرامشه و تسرع به معنی شتاب زدگیه. شنیدید میگن عجل کار شیطانه؟ مؤمن آرامه. چرا آرامه تو کارها؟ چون توکلش به خداست، میدونه اگه خدا بخواد مثلا این به هواپیما میرسه، اگرم نخواد نمیرسه، پس هیچ وقت شتاب زدگی نمی کنه، همیشه آرامه، آرامش داره. اینا خیلی کار میخواد تا انسان تو خودش پیاده کنه ها. شخصی میگه استادی داشتم که با ایشون جاهایی میرفتم، کارهایی انجام میدادم، میگه من خیلی شتاب زده بودم، فهمیدم ایشون خیلی آرامه تو کار، جوری که اعصاب من خورد میشد، نمیفهمه دیگه ابتدا، بعد که آهسته آهسته پیش رفتم ایمانم قوی شد، دیدم شتاب زدگی مال جهله، مال نادانیه، نمیدانه که داره شتاب میکنه، فکر میکنه با شتاب زدگی چیزی به دست میاره، فکر میکنه اگه عجله کنه بیشتر گیرش میاد، در حالی که اگر مؤمن ایمان داره به خدا، میدونه روزی از جانب خداست، وقتی روزی تو خدا مقدر کرده بهت میرسه، چه بدوی چه آرام بری. و روایت داریم حرص حریص روزیشو زیاد نمیکنه، حرص حریص روزیش رو زیاد نمیکنه. و از قضا تو مسیر اونایی که بی دست و پاترن بیشتر میگیرن تا اونایی که خیلی فکر میکنن با عجله و با شتاب و اینها هستن. میگه به نادانان چنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند. شخصی نقل میکرد خب یه جایی زمین میدادن برای عده‌ای که ما هم جز اونا بودیم، اعلام کردن که بیایی زمین بگیرید، یه عده‌ای که خیلی عجله داشتن دویدن رفتن و زمین ها رو گرفتن و دیگه ما آخر همه رفتیم و گفتن آقا دو تا قطعه زمین کوچیک مونده، کوچیکاش مونده دیگه، کدوم میخوای؟ هر کدوم میخوای؟ یه گفتم آقا مثلا اینو بدید. حالا میگه ما گرفتیم و یه مدتی گذشت، زمینایی بود دو برابر سه برابر زمین من و پولش هم بیشتر باید میریخترم. میگه مدتی گذشت، شروع شد شهرسازی کردن اونجا، زمینایی که بزرگ بود خب باید ساختمون بزرگ ساخته میشد دیگه، کسی نمیخری، ولی زمینای کوچیک به خاطر اینکه زود ساخته میشد همه طالب بودن، جوری که قیمت زمینای کوچیک رفت بالاتر از قیمت زمینای بزرگ. اونایی که شتاب کردن و فکر کردن الان میبرن افتادن عقب. انسانی که ایمان داره روزیش رو خدا میده، شتاب نمیکنه، شتاب زده عمل نمیکنه، آرامه و رسیدن به این عقل میخواد. عقل یعنی ایمان، یعنی اعتقاد به اون چیزی که میدانی، چون دانستن با اعتقاد خیلی فرق میکنه. دانستن با اعتقاد قلبی خیلی فرق میکنه. پای امتحان بیاد تو ایمان، از 1000 نفر یه نفر شاید نمره نگیره. از 1000 نفر مسلمان ها، نه اینکه غیر مسلمان ها رو کار نداریم، از 1000 مسلمان یک نفر شاید مؤمن بیرون نیاد. حتی روایاتی داریم آخر از زمان کسی مؤمن از دنیا میره فرشته ها تعجب میکنن، این چی شد مؤمن از دنیا رفت؟ یا یه روایتی شنیدم این روایت رو که آخر از زمان از هر 300,000 نفر یک نفر مؤمن از دنیا میره. مؤمن یه چیزه، ریش بذاری و تسبیح دستت بگیری و نماز بخونی یه چیز دیگه است ها. بارها گفتیم اسلام با ایمان فرق داره. خداوند همیشه میگه یا ایها الذین آمنو، مؤمنین رو صدا میزنه، هیچ وقت نمیگه یا ایها المسلمون، ای مسلمونا. مؤمن رو کار داره، که البته ایمان هم درجاتی داره. هرچی ایمانت بره بالا این صفات درت بیشتر میشه. پس تسرع رو از خودت دور کن با ایمان، یعنی فکر کن میخوام برم به قطار برسم، باید زمان سر وقت بلند بشم ها، اینو عقل به ما حکم میکنه، سر وقت باید بلند بشم، سر وقت برم ماشین بگیرم. اما این عجله کردن و شتاب زده بودن تو هیچ تأثیری نداره درش. خب اما دیگر الحلم و ضده ها از صفح، یکی دیگه از صفات عقل حلمه و در مقابلش سفیه بودن. حلم در عرب، حلم رو گاهی وقت مطابق عقل میگیرن، یعنی چون انسان عاقل حلیمه، بردباره، که در مقابلش سفاحت و بیخردیه. یه روایتی بخونم خدمتتون. رسول خدا فرمود لو کان الحلم رجلن لکان علی علیه السلام، اگر تمام حلم در کسی جمع بشه میشه علی ابن علی طالب. تمام حلم، موقع قصب خلافت دیگه حقی در عالم بزرگتر از حق خلافت علی ابن ابی طالب نداشتیم که قصب شد. موقع قصب خلافت بعضی از عرفا نقل کردن امیرالمومنین میخندید. چرا؟ اونقدر حلم داره، اونقدر بردباره، که بزرگترین حقم ازش قصد میشه سینش به تنگ نمیاد. روایت خوندم در جنگ صفین، محمد ابن حنفیه پسر امیرالمومنین خیلی پهلوانی بود، شمشیرزن خیلی قهاری بود، که امیرالمومنین ایشونو میفرستاد میدان، ولی امام حسن و امام حسین رو نمیذاشت برن. حالا یک بار محمد ابن حنفیه رفت میدان و یک رأ... چون قدیم شمشیر و زره و زره لباس آهنیه، کلاخود و اون آهنالاتی که طرف همراه خودش حمل میکنه الان تنه ما کنن چون صد قدم نتونیم راه بریم. حالا تو اون لباس باید بجنگ طرف، شمشیر بزنه بکشه، کشته نشه، ساده نبود که. لذا طرف میرفت میزد میجنگی، دوباره برمیگشت عقب، استراحتی میکرد، آبی شربتی آبی سر روش میریختن، دوباره میرفت جلو. یک باری که محمد ابن حنفیه رفت و کارزاری کرد و برگشت، امیرالمومنین زره ایشونو گرفت از بدنش فاصله داد، یه مقدار آب ریخت روی لباسش که خنک بشه، این داغی آهن اذیتش نکنه. بعدی شربت عسل براش درست کرد، گفت اینو بخور پسرم. بعد فرمود این عسل عسل طائفه، حالا وسط بزن بزن جنگ، این عسل عسل طائفه. طائف مثلا نزدیکی های فلانجاست، عسل های خوبی داره. یکی از عموزاده های امیرالمومنین گفت عمو جان، وسط درگیری و جنگ داری علم عسل یاد ما میدی، به محمد داری علم مثلا عسل و شربت عسل یاد میدی. فرمود پسر برادرم، هیچ امری اونقدر بزرگ نبوده که تمام سینه عموی تو رو بخواد پر کنه. این مال چیه؟ مال حلمه، حلیمه، سینهش پر نمیشه. تو جنگ صفین تو درگیری اعرابی روایت داره بلند شد، گفت یا امیرالمومنین مسئلتون، مسئله ای دارم. گفت بگو. گفت شما که میگی خدا واحده یعنی چی؟ اصحاب ریختن سرش، گفتن مگه نمیبینی امیرالمومنین تو چه وضعیه؟ فرمانده ها دارن میان میجنگن، میگه میمنه حمله کنه، میسره بکشه عقب، تیرانداز ها برن جلو، جنگ دیگه وسط درگیری، تو آمدی از توحید سوال میکنی؟ آقا فرمود ساکت باشید، بذارید حرفشو بزنه. چون ما همین چیزی رو میخواهیم از این دشمنان که همین داره سوال میکنه از ما، ما برای توحید داریم میجنگیم که اینا موحد بشن، فاین داره آمده سراغ توحید، همه جنگ ما از بخاطر اینه. بعد وسط میدان جنگ امیرالمومنین شروع کرد توحید گفتن، فرمود این که میگیم خدا واحده چند جوره، یه واحد عددی داریم، یه دونه، یکی، این به خدا اطلاق نمیشه، خدا یه دونه نیست، خداوند یکتاست، یکتا با یه دونه فرق داره. حالا توضیحاتی داد، حدیثش هست. این مال چیه؟ مال حلیم بودنه، و حلیم بودن مال عقله، ظرفش کوچولو نیست. طرف یه 1000 تومانی پیدا میکنه دیگه حواس، تمام حواسش پرد میشه، به زنگ بزنن بگن آقا 100,000 تومان بانک فلان بردی، نماز یه مرتبه از خوشحالی نمیخونه، چون تمام سینهش پر میشه دیگه، حلم نداره دیگه. حلم میخواییم پیدا کنیم چیکار کنیم؟ آقا روایت اینا خیلی کلیدهای در عرفان عملی. رسول خدا یا از ائمه اطهار روایت داریم، میفرماد وقتی خیلی خوشحال میشی یا وقتی خیلی ناراحت میشید بری قبرستان، اونجا که میری میبینی اه اینایی که اینجا بودن چقدر خوشحالیایی داشتن، تمام شد رفت. اینایی که اینجا خوابیدن چه ناراحتیایی داشتن، تموم شد رفت. چه گره‌هایی تو زندگیشون بود، تموم شد رفت. چه خوشحالی‌ها و سرورها و مجلس‌هایی داشتن، تموم شد رفت. یه روز من میام اینجا، از منم تموم میشه. الان خوشحالم که یک ماشین زامتی یا مثلا از بانک برنده شدم، 4 روز دیگه تموم میشه. غم و شادی جهان در گذر است. یه روز غم میاد، یه روز شادی میاد، یه روز تولده، یه روز مرگه، یه روز عروسیه، یه روز عزاست، اقتضای این عالم دیگه. و انسان حلیم اینها پر نمی کنه سینش رو، در اوج مصیبت آرامه. نه اینکه غم نداره، غم هم داره، نه اینکه همه سینش رو بگیره، حلم داره، عقیله. اگه میخوای حلمت زیاد بشه به مرگ فکر کن و اقتضاعات مرگ. ببین چه اقوامی آمدند و رفتند، چه اقوامی آمدند و رفتند که اصلا نام اون قوم اصلا نیست، نه اینکه نام اون شخص نیست. همین جایی که ما نشستیم، شهر ما تاریخ چند هزار ساله داره. چه جنگ هایی شد شاید روی این زمین اتفاق افتاده، اسب هایی تاختن، شمشیر هایی زدن رو همین زمین، شاید چه کسانی عبادت کردن، چه مجالسی بوده، چه زندگی هایی بوده. بعد از ما هم میاد و انجام میشه. همونجوری که یه روز پدران ما زندگی میکردن، اجداد ما بودن و رفتن، یه روزم ما میریم. اونا هم که وقتی بودن فکر میکردن اصل اونان، همونجور که ما فکر میکنیم اصل ما هستیم. پدران ما انگار هیچ وقت نبودن، بچه های ما هم انگار هیچ وقت نمیخوام بیان. ولی وقتی نگاه میکنیم اینه، نه، همه یک رودخانهی در حرکته. از دنیا متکون میشی، به دنیا میای، رشد میکنی، از در این دنیا میرید تو عالم آخرت، اونجا زندگی شروع میشه، زندگی دیگه ای داری. دنیا محل عبور و گذر کردن و رفتنه. یه مقدار به مرگ و این ازل و ابد فکر کنی، سینت گشاده میشه، خیلی چیزا از نظرت میفته. خیلی حرفای خاله زنی که دیدید، حرفای خاله زن، این چی گفت پشت سر من، او چی گفت، من اینجوری گفتم و اونجوری گفت، این چرت و پرتا از ذهنت میره بیرون، یعنی بی ارزش میشه. خیلی از داشتن نداشتن ها برات بی ارزش میشه. خیلی از چیزهایی که برای مردم ارزش داره برای تو بی ارزش میشه. و بعد خیلی چیزهایی که نزد مردم بی ارزشه برای تو ارزشمند میشه. خب فرمود حلم و ضد آن سفاهت. ببینید حلم بردباریه، اما سفیه یعنی بی خرد. پس حلم معنی چیه؟ عقله، یعنی معناش نزدیک به عقله، بردباری که از روی عقل، این میشه حلم. و انسان‌های سفیه، روایتی هست زمان رسول خدا یا امیرالمؤمنین بود، یه شخصی از صحابی که بچه‌هاش مرد، خیلی ناراحتی میکرد. ظاهرا امیرالمؤمنین بود که نامه ای براش نوشت، گفت تو مصیبت ها، مصیبت سخته، ولی سعی کن عاقل، عاقلانه رفتار کنی، عقلت رو به کار ببند و الا به مانند چارپایان جزع و فزع کن. اتفاقی نمیفته که. یکی از یادگارهای فکر میکنم بوزرجمهر باشه، حالا دورادور تو ذهنمه، یکی از حکماست، میگه وقتی مصیبتی بهت وارد میشه، برای اینکه آرام بشی چند تا چیز رو در نظر بگیر. هر مصیبتی، هر گرفتاری که برات وارد میشه، چند تا چیز رو در نظر بگیر. اول اینکه آیا راه چاره‌ای برای فرار از این داری یا نداری. خب طرف بچهش مرده، راه چاره‌ای نداره، اینکه راه چاره نداره دیگه، عزیزشو از دست داده، اما یه موقع مالشو دزد برده. خب این میتونه بره به پلیس اطلاع بده، به جاهای دیگه اطلاع بده، سفارش کنه، پیگیری کنه، مثلا راه چاره داره. میگه اول ببین تو این مصیبت راه چاره داری یا نه، ولو اندک. اگه راه چاره داری، راه چارهشو پی بگیر، یعنی بی خود نشین، جزع و فزع نکن. اگر راه چاره نداری، ببین آیا جزع و فزع کردن کاری درست میکنه، چیزی رو عوض میکنه. اگر عوض میکنه جزع و فزع کن، اگر عوض نمیکنه پس جزع و فزع نکن، بیتابی نکن. و بعد به این توجه کن که ممکنه بدتر از این به سرت می آمد. اگر بدتر از این به سرت می آمد چی کار می کردی؟ پس خدا رو شکر کن که بدتر از این نیست، بدتر از این نشده. چارم به این توجه کن که شاید به زودی برات فرجی حاصل بشه، شاید به زودی ورشکست شدی، شاید به زودی یه مرتبه یه اتفاقی برات بیفته. پس یک، ببین راه چاره داری یا نداری. دو، ببین جزع و فزع کاری بد میکنه یا نه. سه، اینو در نظر بگیر و شوق کن که بدتر از این نشد. مالت رفت، خدا رو شوق که جانت نرفت، خدا رو شکر سلامتیت نرفت، خدا رو شکر آبرود نرفت، خدا رو شکر که بدتر از این نشد. چار، به این توجه کن که ممکنه به زودی برات فرجی حاصل بشه. پس با این امور سفاهت رو از خودمون دور کنیم.
زمان چقدر؟ تموم شد.
بعدیش رو هم بخونیم توضیحش انشاءالله برای بعد. لشکر دیگه عقل از سمت، سمت با صاد به معنی سکوته، و ضدهو الحذر، یعنی خاموشی در مقابل آن پرگویی. انسان‌های عاقل خاموشند و انسان‌های نادان پرگو. یه توضیح کوچولو بدم انشاءالله جلسه بعد، چون مطلب زیاد درش هست، انشاءالله هفته بعد پیرامونش بحث کنیم. یه ضرب المثل آفریقاییه. تو این ضرب المثل‌ها حکمت‌های زیادی هست عزیزان، چون یه چیزی وقتی ضرب المثل میشه توی جامعه‌ای، خیلی تجربه و علم پشتش خوابیده که آمده شده ضرب المثل. یه ضرب المثل آفریقاییه، میگه انسان‌های پرگو، اونایی که زیاد حرف میزنن، فقط رازی رو حفظ میکنند که نمیدانن، فقط رازی رو که نمیدونن حفظ میکنند. لذا اگه میخوای رازت حفظ بشی به انسانهای پرگو نگو. انسان پرگو نمیتونه راز حفظ کنه. و انسانهای پرگو خطا بسیار دارند. حالا آیاتی داریم در این مورد، روایاتی هست که چون دیگه وقت گذشته نمیشه، جان جلسه بعد فقط یه روایت در مورد سکوت بخونم رسول خدا فرمود کسی که زبانش را حفظ کند. از این خیلی عجیبه این روایت، کسی که زبانش را حفظ کند گویا به تمام قرآن عمل کرده است. خیلی ها زبونش را حفظ کنه گویا به تمام قرآن عمل کرده، چه ریاضت سختی هم هست، ریاضتیه که بارها انسان زمین میخوره. یعنی علمای بزرگی رو سراغ دارم تو سکوت زمین خورده ان، سکوتشون شکسته شده و اون موقعی که تلاش میکردیم ما برای سکوت بارها و بارها سکوت میشکست، دوباره شروع میکردیم، دوباره میشکست، سه باره شروع میکردیم میشکست. یعنی اونقدر باید نفس و عادت بدی که زبان لجام پیدا کنه، بعد از یه مدتی زبان در اختیار خودت قرار میگیره، کجا حرف بزنی کجا نزنی. و الا زبان مثل یه اسب سرکشیه که میبره طرف تو وادی جهنم، که انشالله حالا جلسه بعد سعی میکنیم پیرامونش صحبت کن. خدایا از این لشکریان عقل نمیدونیم چقدر نصیب داریم، اما خدای ما ضعیفیم در مقابل شیطان، در مقابل جهل. کمکمون کن که بندگی تو کنیم، کمکمون کن که بنده تو باشیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد.
Yeah. Yeah. چشمت غم عالم ببر، که یک گوشه چشمت غم عالم ببر. حیف باشد که تو باشی یا مرا غم ببر. حیف باشد که تو باشی یا مرا غم ببر. یم نلحظه یم نلحظه یم نلحظه یم نلحظه یم نلحظه یم نلحظه یم نلحظه. رسول خدا از شما خبر داده، فرمود در آخر از زمان، در زمان غیبت، در زمان غیبت مهدی ما عده‌ای از مؤمنین دور هم می نشینند، بر گناهان خودشون گریه می کنند، بر فرج مهدی دعا می کنند. از ازل اینو تبارم همه عاشق بودم، ما سگ خانه زاده دیوانه، پدران و مادرانمون کنیزان شما بودن آقا، به نوکری شما افتخار میکردن. از ازل اینو تبارم همه عاشق بودن، از ازل اینو تبارم سخت دل بسته این اینو تبارم چه کنم. سخت دل بسته این اینو تبارم چه کنم. زخ دل
چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدای عزیز قلب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامون، ثوابی از این مجلس به رو همه گذشتگان دکتر عزیز، حضرت امام، ارواح طیبه شهدا، هر کی یا حسین گفته و رفته آید و واصل بفرما. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، ما را از فتنه های آخر از زمان مسنون و محفوظ بدار. جهت شفای مرزا